ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مهافرید امیر خسروی از متهمان پرونده فساد بانکی اعدام شد. رئیس جمهوری ایران گفت نباید به اسم دلسوزی در زندگی مردم مداخله کرد. فرمانده سپاه پاسداران میگوید حمله به اعتقادات و باورهای دینی مردم و فشار اقتصادی از رویکردهای جدید دشمن است. شب همگی شما بخیر. الهه روانچات هستم با خبرها و گزارش‌ها. مهافرید امیر خسروی از متهمان پرونده فساد بانکی موسوم به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی صبح شنبه امروز 3 خرداد ماه اعدام شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اتهامات مهافرید خسروی فساد بر زمین از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی ذکر شده بود. او همچنین به اتهام توسل به آنچه روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و پولشویی و پرداخت رشوه نامیده شده اعدام شد. مهافرید امیر خسروی مدیریت شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا را با بیش از 30 زیر مجموعه بر عهده داشت. غلامعلی ریاهی وکیل مهافرید امیر خسروی به خبرگزاری ایلنا گفت که اجرای حکم موکلش به او اطلاع داده نشده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه چهارشنبه گذشته گفته بود برای 4 نفر از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی حکم اعدام صادر شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت نباید به اسم دلسوزی در زندگی مردم مداخله کرد. آقای روحانی که روز شنبه در همایش بیمه سلامت همگانی سخنرانی می کرد گفت به زور و شلاق نمی شود مردم را به بهشت برد. به گزارش خبرگزاری مهر رئیس جمهوری ایران بدون ذکر جزئیات گفت مردم را سر مسائل کوچک و جزئی بی خود و بی جهت و بی دلیل یا به دلایل واهی که در واقع اسمش را دلیل هم نمی شود گذاشت نگران نکنید. هفته گذشته چند جوان به اتهام رقصیدن در یک کلیپ ویدیویی با آهنگ هپی یا شادی در تهران بازداشت شده بودند. این افراد با قید وثیقه آزاد شدند، اما دستگیری آنها با واکنش گسترده رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. روز چهارشنبه حساب توییتر منصوب به حسن روحانی در جمله‌ای به زبان انگلیسی نوشت که شادی حق مردم ماست و نباید در این گونه موارد سخت گیری کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد که حمله به آنچه اعتقادات و باورهای دینی مردم و فشار اقتصادی نامید از رویکردهای جدید به گفته او دشمن است. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران، محمد علی جعفری که در یک مراسم در قزوین سخنرانی می‌کرد افزود باید تهدیدات دشمن را به خوبی شناخت، چرا که شیوه تهدید دشمن از نظامی به فرهنگی تغییر یافته است. فرمانده سپاه پاسداران خدشه وارد کردن به فرهنگ، اخلاق و ارزش‌های ملت ایران را مهمترین اهداف به توصیف او بدخواهان ملت دانست. و اما روز یکشنبه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین برگزار می شود. آمریکا و اروپا از این انتخابات حمایت کرده و آن را مشروع می دانند. اما جدایی طلبان طرفدار روسیه که چندین شهر بزرگ در شرق اوکراین را در کنترل خود دارند نه تنها در این انتخابات شرکت نمی کنند بلکه گفتند که از برگزاری آن هم جلوگیری خواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفته است که به نتیجه انتخابات احترام خواهد گذاشت، اما در عین حال تاکید کرده که رهبری جدید اوکراین باید نیروهای نظامی خود را از شرق آن کشور خارج کند. عطا هودشتیان استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه و علوم سیاسی مقیم مونترال در کانادا در آغاز گفتگوی با همکارم جمشید زند میگوید پوتین سیاست تهاجمی پیچیده‌ای را در پیش گرفته و غرب عملاً تاکنون نتوانسته در مقابل آن واکنشی جدی و بازدارنده نشان دهد. بشنویم از عطا هودشتیان استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه و علوم سیاسی.
این مسئله رو باید از دو زاویه نگاه کرد. یکی از زاویه دیپلماسی روزمره روسیه نسبت به اوکراین، اروپای شرقی، سپس در واقع اروپای غربی. یکی از زاویه استراتژی گلوبال، استراتژی کلی روسیه نسبت به غرب. در سیاست روزمره‌ای که پوتین داره، پوتین در واقع یک مقدار بازی موش و گربه رو اینجا انجام داره میده، میاد جلو عقب میکشه، مانورهای دیپلماتیکی انجام میده که یک مقدار نشون بده که من آدم مهاجمی نیستم، تهاجم نظامی نمیخوام بکنم. اما در واقعیت کلام، در عمل، آنچه که مشاهده میکنیم این هستش که سیاست روسیه امروز یک سیاست تهاجمی همه جانبه است، با دیپلماسی بسیار فکر شده و یک دیپلماسی عمیق، یک دیپلماسی که در واقع آمریکا در مقابلش نمیتونه بیسته، چرا که به عبارتی میتوان گفت که در واقع آمریکا و اروپای غربی در مقابل این سیاست تهاجمی با مانورهای پیشری خودش اندکی تسلیم دارن میشن و تنها ابزارشون همانا فقط تحریم هست.
همونطور که شما اشاره کردین، غرب به ویژه آمریکا و اروپا تا الان به صدور چندین بیانیه و تحریم‌های محدود علیه روسیه اکتفا کردند. آیا به نظر شما غرب اصولا یک سیاست و استراتژی بلند مدت در مقابل این سیاست جدید پوتین داره، یا اینکه واکنشاش بیشتر مقطعی و کوتاه مدت هست؟
والا تا کنون آنچه که دیدیم نکته دوم شماست، یعنی تا کنون دیدیم که در واقع استراتژی کلی آمریکا از آن رو که این استراتژی تغییر کرد از زمان روی کار آمدن آقای اوباما، بنابراین سیاست تهاجمی آمریکا که ما در دو جنگ افغانستان و عراق اون رو دیدیم و جهانیان شگفت زده شدن، این استراتژی تغییر کرده. سیاست تهاجمی آمریکا بدل شده به یک سیاست مشاوره و سازگاری در حوزه دیپلماتیک و در حوزه تهاجمی، در واقع تبدیل شده به یک سیاستی که مرکزش و یا حد اکثر تلاشش همان تحریم هست. این همون در واقع یک حرکتی است که نمیتونه در برابر تهاجم بلاواسطه روسیه مقاومت بکنه و روسیه این رو میدونه. جالب اینجاست که ایران هم این رو میدونه و چین هم این رو میدونه و سوریه هم، و این مجموعه به اصطلاح نیروهای غیر آمریکایی ضد غربی به عبارتی کم کم هم به هم دارن نزدیک میشن. به این لحاظ در واقع سیاست تحریم آمریکا، اعلامیه‌ها و بیانیه‌های اینجا و آنجا و پراکنده غرب و کشورهای اروپایی منظورمه، در واقع تاثیر زیادی بر روی این نداره، ولی در کلیت خودش روسیه گام تهاجمی رو برداشته.
به نظر شما آمریکا و اتحادیه اروپا چیکار میتونن بکنن که جلوی پیشرفت پوتین و روسیه رو حداقل در منطقه بگیرن؟
خب این درست پرسش مرکزی و پاسخ به این مسئله به واقعا راحت نیست. من فکر کنم دو راه همیشه بوده، یک تقابل نظامی است، یکی هم تقابل از راه دیپلماسی و تحریم هاست. از راه نظامی به واقع همونطور که عرض کردم، همه این نیروها در غرب به این نتیجه رسیدن که راه به جایی نمیبره و روسیه هم دائما اعلام میکنه که قصد ستیز نظامی نداره، ولی گام به گام داره میاد جلو. خب چه کار غرب میکنه؟ میتونه بکنه؟ تنها راهی که داره همین هستش که داریم میبینیم، یعنی در نهایت کار واقعا راه حل دیگه‌ای در مقابل روسیه نیست، مگر اینکه آمریکا در پس بحران اوکراین در اندیشه یک تلافی سیاسی دیگری باشه در یک منطقه دیگری که تحت نفوذ روسیه هست، مثلا مناطق قفقاز که برخی از این کشورها نزدیک به روسیه هستن یا آسیای مرکزی. امکان داره روز روزگاری ملاحظه بکنیم که آمریکا احتمالاً در یک مانورهای سیاسی آینده‌ای بخواد که اونجا نفوذهایی داشته باشه که تقابلی باشه در مقابل نفوذ گسترده تهاجمی امروز روسیه. اما در عمل آنچه که امروز ملاحظه می‌کنیم این است که به واقع به اصطلاح تئوری‌های موجود، نظریه‌ها و پلان‌های عملی استراتژیک آمریکا پاسخگوی در واقع تهاجم روسیه نیست.
در حقیقت شما منظورتون اینه که پوتین و دولت روسیه به این سیاست تهاجمی خودشون حداقل در اقمار سابق اتحاد جماهیر شوروی ادامه خواهند داد و عملاً هیچ کس هم نمیتونه جلودارشون بشه؟
عملاً به نظر میاد که اینطوری. آقای پوتین آرام و تهاجمی عمل میکنه، چون دوران به اصطلاح استعمار سپری شده و دوران جنگ سرد هم سپری شده، یعنی دورانی که تقابل موازی و همگون دو نیروی قدرتمند، دو بلوک قدرتمند رو در بر داشتیم، آقای پوتین خیلی آرام همراه با دیپلماسی، همراه با روش‌های حتی دموکراتیک داره گام به گام جلو میاد. گفتم روش‌های دموکراتیک، منظورم همانا در واقع انتخابات. ببینیم بهترین راه برای توجیه یک تهاجم سیاسی که به تسلط نظامی هم منجر میشه در واقع برقراری این تسلط از طریق یک انتخاباته که بگویند که انتخابات به نفع ما، یعنی به نفع نیروهای روسیه تمام شد و به هر حال عملا در واقع این کشور آن یا اون بخش آن منطقه جغرافیایی پیوسته است به روسیه. این تهاجم تهاجمی است که به نظر من برای پاسخ به پرسش شما ایستاپذیر نیست و فکر میکنم که در آینده یا در اروپای شرقی یا در مناطق دیگه مثل قفقاز و آسیای مرکزی شاهد این مانورها از سوی روسیه خواهیم بود. به علاوه این که روسیه هرچه بیشتر و بالاخره داره نزدیک میشه به چین و این پشتوانه گرمی رو احتمالاً براش به وجود میاره برای قدرقدرتی های آینده.
آقای هودشتیان، مسئله چین رو که شما بهش اشاره کردین در صحنه بین‌المللی تا الان ما شاهد بودیم که در مسئله سوریه، افغانستان، ایران، چین و روسیه مواضع نسبتا مشابهی داشتن و در رأی‌گیری های سازمان ملل هم همیشه رأی‌هاشون با هم دیگه بوده. آیا ما دو دهه بعد از جنگ سرد شاهد یک قطب‌بندی جدید در سطح جهانی هستیم و اون فرمول بندی که در جنگ سرد شاهدش بودیم تکرار داره میشه یا فرمول بندی جدیدی در قرن 21 مشاهدش هستیم؟
ما نیازمند درک سامانه جدید جهان هستیم، آن چیزی که هانتینگتون از اون به عنوان نظم نوین جهان عنوان کرد و جورج بوش بعد از او بود که نظم نوین جهان رو همچون شعار بین‌المللی و تهاجمی آمریکا بعد از یا قبل از دوران افغانستان در بحران افغانستان و جنگ افغانستان عنوان کرد و اون بهانه‌ای بود برای حرکت و تهاجم به افغانستان. بله، ببینید نگاه که بکنین از بعد از دوران ریگان با همراهی تاچر که دوران جهانی شدن از اون نام میبریم، در واقع تمام مناطق پیش از این متعلق به بلوک کمونیستی شوروی و حتی مناطقی که تحت نفوذ چین بودن مثل ویتنام، کامبوج، اینا همه تحت تسخیر در واقع اقتصاد بین‌المللی غرب قرار گرفت و بعد از این شاهد در واقع تهاجم سیاسی و فرهنگی غرب هستیم. بنابراین چین و روسیه هر دو اگرچه اتحاد سیاسی گسترده‌ای ندارند، ولی ملاحظه می‌کنند که تمام این مناطق تحت تأثیر نفوذ پیگیر آمریکا هست. امروز به ویتنام که نگاه بکنین، خب روابط خیلی خوبی با چین داره، ولی تمام ویتنامی‌ها پرو امریکن هستند. عملا تمام کامبوجی ها همینطور و همیشه در اروپای شرقی غالب جمعیت های اروپای شرقی، آسیای مرکزی، قفقاز، تمام اینا پرو امریکن شدن. خب شما اگه بودین به جای چین و شوروی چه میکردین؟ هر کسی سعی میکرد که ممالک باقی مانده رو مثل ایران و سوریه رو نگه داره. بنابراین استراتژی کلی چین و روسیه این هستش که تا اونجا که میشه با چنگ و دندان سوریه رو نگه دارن، ایران رو نگه دارن به قیمت حتی کشته شدن صدها هزار تن. اون مهم نیست، برای اینکه اگر سوریه فرض بفرمایید از بین برود، یعنی بپیونده در واقع عملا به بلوک به سر تحت نفوذ آمریکا یا غرب اروپا، عملا دیگه چیزی برای روسیه نمیمونه در خاورمیانه و تمام این منطقه رو در واقع نیروهای غیر میگیرن. به این لحاظ است که من فکر کنم ما در آینده اینجا و آنجا شاهد نزدیک شدن بیشتر چین و روسیه خواهیم.
عزیزان شنونده، یادآوری میکنم که شما میتونید بیشتر آنچه را که در رادیو میشنوید در صفحه وبسایت ما و در همچنین صفحه فیسبوک ما دنبال کنید. شما میتونید سری بزنید به radiofarda.com و همچنین به فیسبوک ما. در فیسبوک میتونید با دیگر مخاطبان اطلاعاتتون رو رد و بدل کنید و به بحث و تبادل نظر بپردازید. در فیسبوک ما هم میتونید همه خبرها رو مشروح‌تر از آنچه که در رادیو میشنوید دنبال کنید. اما از همه مهمتر میتونید با صدای خودتون برای ما در مورد مسائل مختلف پیام بگذارید. 00420221122112 00420221122112 پیام گذاشتن با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما.